در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده حمایت شمار کافی نمایندگان حزب دموکرات را برای کسب نامزدی حزبش جهت رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دست آورد. صدر اعظم اسرائیل بعد از ورود به واشنگتن میگوید که توافقنامه‌ای که منجر به رهایی گروگان‌های اسرائیلی از بند حماس شود در حال شکل گیری است. و شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که در نشست سوم دوحه نمایندگان ویژه کشورهای جهان برای افغانستان با طالبان هشدار دادند که افغانستان بدون نقش نیمی از جمعیت این کشور یعنی زنان با موفقیت نخواهد رسید. سلام، بیننده برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز سه‌شنبه 23 ماه جولای سال 2024 است. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر با محتوای چند گزارش آغاز میکنم. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور بایدن قادر به کسب حمایت کافی نمایندگان حزبی دموکرات شده است. جزئیات این خبر را از همکارم سید عزیز و رحمان خواهیم داشت. و سوی دیگر اردوی پاکستان بار دیگر حکومت طالبان را با پناه دادن به گروه‌های دهشت‌افکن متهم کرده است. مسکا صافی با ما خواهد بود با جزئیات بیشتر این واکنش پاکستان. با ما باشید. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور بایدن توانسته است تا حمایت شمار کافی نمایندگان حزب دموکرات را برای کسب نامزدی این حزب جهت رقابت در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد. در این زمان به دنبال سوء قصد و جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده، اداره محافظت از رجال برجسته این کشور به ناکام ماندن در انجام ماموریت خود اعتراف کرده است. جزئیات بیشتر این تحولات در آمریکا را از همکارم سید عزیز و رحمان می‌شنویم. آقای عزیز، ابتدا آغاز کنین از جزئیات تازه از کارزار انتخاباتی کامالا هاریس که به کجا رسیده و چطور این حمایت را کسب کرده.
خب، پس از اینکه روز یکشنبه رئیس جمهور جو بایدن از کارزار انتخاباتی یا مبارزه انتخاباتی کنارگیری کرد و حمایت خود را از کامالا هاریس به عنوان کاندید حزب دموکرات اعلام کرد، امروز خانم هاریس همین لحظه که با شما صحبت میکنم راهی ایالت ویسکانسن شده. قرار است که امروز در اونجا اولین جلسه یا برنامه مبارزاتی خود را برگزار کنه. روز گذشته یک نظرسنجی که از جانب خبرگزاری اسوسییتد پرس صورت گرفته، این نظرسنجی نشان میده که کامالا هاریس توانسته در دو روز گذشته امود تعداد آرایی را که ضرور است تا در جلسه نامزدی حزب دموکرات که ماه آینده برگزار میشه ای آرا را به دست بیاره و ممکن که از در جلسه ماه آینده بتانه که نامزد نهایی حزب دموکرات تعیین یا انتخاب شود. ولی باید گفته شود که انتخاب کامالا هاریس در جلسه ماه آینده تضمین شده نیست، چرا که اگر کدام کاندید دیگه از حزب دموکرات وارد میدان رقابت میشه، در او صورت ای به نمایندگان جلسه نامزدی حزب دموکرات تعلق میگیره که کدام کاندید را به عنوان نامزد نهایی خود برای انتخابات ماه نوامبر انتخاب خواهند کرد.
بله، خب، تحقیقات پیرامون سوء قصد به جان دونالد ترامپ به کجا رسید؟ آیا انگیزه فرد مهاجمی که این حمله را انجام داد مشخص شده یا خیر؟
انگیزه تا کنون مشخص نشده و اداره FBI تحقیقاتش هنوز هم ادامه داره. ولی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده یک کمیسیون مستقل را به کار گماشته و وظیفه کمیسیون ای است تا هم سوی قصد و جان دونالد ترامپ را و هم چگونگی تدابیر امنیتی که در اطراف دونالد ترامپ اتخاذ شده بود، چی از جانب ادارات پلیس و چی از جانب اداره محافظت از رجال برجسته ایالات متحده، ای را بررسی میکنه و این کمیسیون مکلف است که در خلال 45 روز نتیجه کار خود را ارائه کنه. البته این کمیسیون در حال به کار گماشته شده است. دقایق قبل رئیس اداره محافظت از رجال برجسته ایالات متحده از سمت خود استعفا داد و به تعقیب این استعفا دفاع رئیس جمهور بایدن یک اعلامیه را نشر کرده و در این اعلامیه از کارکرد رئیس اداره محافظت سپاسگزاری کرده و گفته که به زودی یک شخص دیگر را جایگزین او معرفی خواهد کرد. البته قابل یادآوری میدانم که رئیس اداره محافظت رجال برجسته ایالات متحده امروز نیز با برخی از مقام های دیگه امنیتی به کانگرس احضار شده بودند، لیکن در عوض ای که به کانگرس حاضر شوه استعفای خود را اعلام کرد. روز گذشته نیز این مقام امنیتی به کانگرس احضار شده بود و در لابلای سخنهایی که با قانونگذاران امریکایی داشت بر این اعتراف کرد که در تأمین امنیت دونالد ترامپ اداره تحت امرش ناکام بوده. یکی روز گذشته در این جلسه چی گذشت؟ کاترین جپسن خبرنگار صدای امریکا در همین مورد یک گزارش را تهیه کرده که برگردان دری آن را یک جا میبینیم. اضافه تر از یک هفته پس از سوی قصدی که ایالات متحده را تکان داد در مورد اینکه مهاجم چگونه توانست تا خود را با دونالد ترامپ نزدیک کند، پاسخهای اندک وجود دارد. کیمبرلی چیتن، رئیس اداره محافظت از رجال برجسته ایالات متحده، در پاسخ به سوالهای قانونگذاران امریکایی در مورد سوی قصد با جان دونالد ترامپ بر ناکام ماندن در انجام مأموریت اعتراف کرد. با گفته کیمبرلی چیتل، اداره تحت امرش گزارش کامل از ناکام ماندنش در محافظت از رئیس جمهور سابق ایالات متحده را در مدت 90 روز ارائه خواهد کرد. ولی برای برخی از قانونگذاران این امر غیر قابل قبول بوده و خواستار استعفای کیمبرلی چیتل شدند.
اداره محافظت از رجال برجسته هیچ مأموریت ناکام نداشته است، اما با تاریخ 13 ماه جولای و روزهای قبل از آن ناکام شد. اداره محافظت از رجال برجسته هزاران کارمند و بودجه بزرگ دارد، ولی اکنون به یک چهره بی‌کفایت مبدل شده است.
با گفته کیمبرلی چیتل، قبل از آن که دونالد ترامپ در برنامه مبارزاتی روز شنبه صحبت کند، تیم محافظتیش در مورد یک فرد مشکوک با خبر بود.
اگر تیم محافظتی در مورد تهدید معلومات میداد، این تیم هیچگاه رئیس جمهور سابق را به استیج حاضر نمی کرد.
با باور یکی از تحلیلگران، هشدارهای قبلی در مورد مهاجم پرسش‌های جدی را برانگیخته است.
قطعا در خونسا کردن تهدیدی که دیده شده بود ناکامی وجود داشت و صادقانه بگویم هدف قرار دادن آن مهاجم یک عمل مشروع بود. زمانی که مهاجم بر سر بام بود، شلیک بر او یک عمل قانونی و مشروع بود. نمیدانم که چرا تردیدی وجود داشت.
قانونگذاران دموکرات خواستار تغییر در قوانین مرتبط با سلاح در ایالات متحده شده و میگویند این تأسف بار است که دونالد ترامپ یکی از متضررین خشونت‌های مسلحانه میباشد.
ما یک کاندید ریاست جمهوری را تقریبا از دست داده بودیم. یک جوان 20 ساله با سلاح نو AR-15 پدرش دسترسی پیدا کرده بود و بر سر یک بام و در فاصله 500 یارد یا فوت از محل سخنرانی قرار گرفت. از شما میپرسم که آیا دستیابی به آن نو سلاح که مثال آن در سراسر امریکا تکرار شده است، وظیفه شما را دشوارتر یا آسانتر میسازد و شما نمیخواهید که این سوال را پاسخ بدهید؟
مهاجم مظنون توماس ماتیو کروکس نام دارد و اداره تحقیقات فدرال یا FBI تا کنون انگیزه مهاجم را مشخص نکرده است.
وزارت خارجه چین میگوید که احزاب فلسطینی به شمول حماس و فتح، دو حزب رقیب فلسطینی، بر ختم اختلافات و ایجاد یک حکومت وحدت ملی موقت موافقه کردند. این تحول در طول مذاکرات میان احزاب فلسطینی در چین که امروز سه‌شنبه خاتمه یافت رونما شد. اعلامیه بیجینگ امروز در مراسم اختتامیه این مذاکرات در میان 14 گروه فلسطینی که در بیجینگ از تاریخ 21 الی 23 ماه جولای جریان داشت صادر شد و در این اعلامیه آمده است که دستاورد عمده این نشست واضح سازی این بود که سازمان آزادی بخش فلسطین، کنفدراسیون متشکل از احزاب فلسطین، تنها نماینده مشروع مردم فلسطین است. صدر اعظم اسرائیل بعد از ورود به واشنگتن گفته است که توافقنامه‌ای که منجر برای گروگان‌های اسرائیلی از بند حماس خواهد شد در حال شکل‌گیری است. قرار است بنیامین نتانیاهو فردا در یک نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا سخنرانی کند و در آخر هفته با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ملاقات می‌کند. این در حالی است که شمار کشته شدگان فلسطینی بر اثر حملات اسرائیل در باریکه غزه و بیش از 39,000 تن رسیده است. برگردان گزارش پتسی ویدا کاساوا را در این مورد با هم می‌بینیم.
حملات روز دوشنبه اسرائیل در شرق خان یونس منجر به کشته شدن ده‌ها تن گردید و صدها فلسطینی دیگر پس از دستور تخلیه از آنجا فرار کردند. این صحنه است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آن را ترک کرده و به یک میدان نبرد دیگر سفر می‌کند، آن هم سیاسی، زیرا پس از تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری این کشور معکوس شده است.
من به دنبال حمایت دو حزبی هستم که برای اسرائیل بسیار مهم است و من به دوستانم در هر دو حزب میگویم که صرف نظر از اینکه مردم امریکا کی را به عنوان رئیس جمهور بعدی خود انتخاب میکنند، اسرائیل متحد کلیدی و قوی امریکا در شرق میانه باقی میماند.
این چیز است که رهبر اسرائیل آن را علنی بیان می کند، اما تحلیلگران می گویند در رقابت احتمالی برای کسب قدرت در قصر سفید میان کاملا هریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور، نتانیاهو یک جمهوری خواه را ترجیح می دهد.
جمهوری خواهان بیشتر از آجندای امنیتی اسرائیل حمایت می کنند و این امر برای هر کسی که در اسرائیل در قدرت باشد صدق می کند. اما نکته دومین که آنان بیشتر از حکومت راستگرای اسرائیل و سیاست‌های آنان در قبال فلسطینی‌ها مهربان‌تر می‌باشند.
بر اساس گزارش‌ها، نتانیاهو درخواست ملاقات با ترامپ را پیش کرده است، کسی که سیاست‌های قابل توجهی را در حمایت از اسرائیل در زمان قدرتش انجام داده است. ترامپ در توافق ابراهام که روابط دیپلماتیک اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین را عادی می‌سازد، میانجیگری کرد. همچنان ترامپ سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس منتقل کرد و الحاق ارتفاعات گولان را به رسمیت شناخت. در نهایت هدف اصلی نتانیاهو در واشنگتن آماده سازی زمینه برای حکومت بعدی در آمریکا است و با سپری شدن نزدیک به 3 ماه وقفه پارلمان اسرائیل او اهداف خودش را در ائتلاف شکننده‌اش به پیش می‌برد.
احتمال دارد یک زمانبندی سیاسی وجود داشته باشد که نتانیاهو را قادر می‌سازد تا زمانی که کنست در تعطیلات قرار گرفت بدون فروپاشی فوری ائتلاف حرکت را انجام دهد، زیرا این کار تا زمانی که کنست به فعالیت بازگردد امکان پذیر نیست.
در اون مدت نتانیاهو می توانست به طور بالقوه علیه جناح‌های راست افراطی در ائتلاف خود عمل کند و پس از نزدیک به 9 ماه جنگ با حماس به توافق آتش‌بس با این گروه برسد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت که همچو توافق نزدیک است.
باور دارم که ما در 10 قدمی این کار هستیم و به سوی هدف در حرکت هستیم تا توافق را به دست آوریم که منجر به آتش بس گردد. گروگان ها را به خانه هایش برگردانند و ما را در مسیر بهتر قرار دهند تا تلاش کنیم که صلح و ثبات دائمی را ایجاد کنیم.
با این حال اکثر تحلیلگران تردید دارند که توافق آتش‌بس فراتر از مرحله اول گسترش یابد. توافق 6 هفته‌ای در جنگ در بدل آزادی برخ از گروگان‌هایی که توسط حماس نگهداری می‌شوند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
و چند خبر دیگر از جهان توجه کنید. کرملین به روز سه‌شنبه ابراز داشت که همکاری روسیه با چین در قطب شمال علیه هیچ کشوری نیست و انتقاد ایالات متحده از این همکاری بیجاست. وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش به روز دوشنبه ابراز داشت که نگران است که فعالیت‌های مسکو و چین در قطب شمال می‌تواند بر ثبات منطقه تأثیر بگذارد. این گزارش تذکر داده است که روسیه صدها مرکز نظامی دوران شوروی سابق را در این محل گشوده است، در حالی که چین روی منابع مدنی و مسیرهای تازه‌ی حمل و نقل متمرکز است. کرملین در مورد این گزارش پنتاگون گفت که محتوای آن طعم تقابلی دارد، در حالی که همکاری روسیه با چین فقط برای پرورش ثبات در منطقه است. وزارت خارجه ایالات متحده خواهان رهایی السو کورماشووا، یک خبرنگار روسی آمریکایی شد. این خبرنگار در روسیه به خاطر آنچه نشر معلومات نادرست روی اردوی روسیه خوانده شد، محکوم به 6.5 سال حبس متعاقب یک محاکمه محرمانه شده است. کورماشووا برای رادیو آزادی در روسیه کار میکرد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، ابراز داشت که آنها روی قضیه کورماشووا متمرکز هستند. حکم حبس کورماشووا در محکمه در کازان، مرکز جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه، در عین روز صادر شد که محکمه دیگری در شهر یکاترینبرگ حکم حبس 16 ساله را برای ایوان گریشکویچ، خبرنگار وال استریت جورنال، صادر کرد. لوی درستیز اردوی بنگلادش امروز سه‌شنبه، دو روز بعد از آن که محکمه قانون سهمیه‌بندی مشاغل حکومتی را با یک حکم کاهش داد، ابراز داشت که نوع آرامش به این کشور بازگشته است. محکمه سهمیه‌بندی مشاغل حکومتی باعث اعتراض‌های خشونت‌آمیز در سراسر بنگلادش شد که در آن بیش از 100 تن کشته شدند. امروز برای پنجمین روز اینترنت در بنگلادش هنوز قطع بود و حکومت روز دوشنبه را رخصتی عمومی اعلام کرد. قیود برگشت و گذار نیست تا هنوز نافذ است و نیروهای امنیتی در حال گزمه در سرک ها می باشند. شارژ دفتر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که در نشست سوم دوحه روی نقش زنان در افغانستان تاکید می شود. بعد از وقتی به این خبر و دیگر گزارش های جهان می پردازیم، با ما باشید. کرن دکر، شارژ دفتر سفارت آمریکا برای افغانستان، میگوید که در نشست سوم دوحه تمام نمایندگان ویژه کشورهای جهان برای افغانستان و ویژه همسایگان افغانستان روی ایجاد یک حکومت همشمول تاکید کردند. دکر روز گذشته در صحبت با خبرنگاران گفت که کشورهای اشتراک کننده در این نشست بر نقش زنان تاکید ورزیدند و به طالبان هشدار دادند که افغانستان بدون نقش نیمی از جمعیت خود به موفقیت نخواهد رسید.
نمایندگان کشورها بارها به طالبان هشدار دادند که با ادامه ممنوعیت بر حق آموزش و کار زنان، اقتصاد افغانستان بهبود نخواهد یافت.
خانم دکر اضافه کرد که طالبان در نشست سوم دوحه به نمایندگان کشورهای جهان گفتند که افغانستان زیر حاکمیتشان افغانستان است که خود افغانها آن را اینگونه میخواهند. شارژ دفتر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که تنها خود افغانها میتوانند که این روایت طالبان را تغییر دهند. یک کارشناس سیاسی آمریکایی میگوید که در سیاست خارجی حکومت آمریکا روی افغانستان صرف نظر از اینکه نامزد دموکرات یا جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری برنده می شود، تفاوتی به وجود نخواهد آمد. اما او خاطر نشان کرد که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب شود، او ممکن فراهم کردن منظم پول به افغانستان را که برای رفع بحران بشری صورت می گیرد متوقف سازد. با مصاحبه همکار محمد احمدی با ماروین واینبام، کارشناس سیاسی در انستیتوت شرق میانه، توجه کنید.
به نظر شما صرف نظر از این که چه کسی نامزد دموکرات ها در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا باشد، سیاست ایالات متحده آمریکا در دوره رئیس جمهوری بعدی در قبال افغانستان چگونه خواهد بود؟
در حال حاضر تفاوت بسیار کمی در پالیسی جمهوری خواهان و دموکرات ها در مورد افغانستان وجود دارد. تمرکز عمده بر روی برسمیت نشناختن و تمرکز بر عصبانیت مشترک با بخش زیادی از جامعه بین المللی در مورد پالیسی طالبان در خصوص زنان و دختران است. اختلافات بین دو حزب وجود دارد در مورد این که در گذشته چه اتفاق افتاده و چه کسی مقصر ناکامی هاست. و به ویژه در زمان ترک نیروهای آمریکایی از افغانستان چه رخ داد که بسیار نابسامانی رخ داد. جمهوری خواهان از این وضعیت علیه حزب دموکرات استفاده می کنند، اما با نظر به آینده به نظر نمی رسد که صرف نظر از این که چه کسی کاندید دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری باشد، دیدگاه متفاوتی وجود داشته باشد و یقینا این موضوع جدای از مشکل خروج از افغانستان برای دموکرات ها دوباره یک مشکل در انتخابات پیشرو نخواهد بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری پیشروی این کشور در یکی از سخنانش گفته بود که جای تأسف است که ایالات متحده آمریکا میدان هوایی بگرام را در اختیار نداره و چین که رقیب آمریکاست او را در اختیار داره. به نظر شما اگر نامزد جمهوری خواهان در انتخابات به پیروزی برسه، آیا فکر میکنین که ایالات متحده آمریکا در قبال حضورش در افغانستان غور خواهد کرد و آیا این حضورش در افغانستان دوباره وجود خواهد داشت؟
مسئله میدان هوایی بگرام یک موضوع دیگر از این اتهامات است که دموکرات ها با آن مواجه است، یا موضوع میدان هوایی کابل، یا با جا گذاشتن مقادیر سلاح در افغانستان هنگام ترک نیروهای آمریکایی. این مسائل علیه دموکرات ها استفاده می شود، اما طوری که پیشتر اشاره کردم با نگاه به آینده به نظر نمی رسد تغییری در این موضوع وجود داشته باشد. من فکر می کنم جای تاسف است، به خاطر که آنچه در حال رخ دادن است به خاطر است که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با آن توافق کرده بودند که هیچ دیپلماتی در افغانستان به جا نگذارند، و این همان واقعیت است که ما حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسیم. اما آنچه در حال رخ دادن است و بسیاری سایر کشورها عمدتاً شامل ایران، چین و روسیه همه به نوع طالبان را به رسمیت شناختند و در نتیجه آن آنچه واقع شده است این است که آن کشورها پیوسته در افغانستان حضور دارند و روابط را برقرار کرده اند، و آنچه را در همین نزدیکی ها شاهد بوده ایم طالبان گفتگوهای استراتژیک با روسیه و چین داشتند. خلاصه کلام این است که به خاطر که ایالات متحده و غرب تماس ها و حضور در افغانستان را به طور عمومی حفظ نکردند، در نتیجه سایر کشورهایی که ما عمدتاً در مورد آنها در سیاست خارجی من به عنوان نگرانی یاد می کنیم نفوذ خود را در افغانستان برقرار کرده اند. بنابراین این کار پیامد پالیسی است که قابل درک است، اما کارانه بوده است. این کار در راستای تلاش ما در به انزوا کشاندن طالبان موفق نبوده است.
یکی از انتقاداتی که در عملکرد اداره ریاست جمهوری بایدن هست، انتقال ده ها میلیون دلار پول به افغانستان تحت حاکمیت طالبان به منظور رفع بحران بشری در این کشور هست. انتقاداتی هم وجود داره که گویا این کمک ها به دست طالبان میرسه. حالا به نظر شما، صرف نظر از این که دموکرات یا جمهوری خواه اگر به ریاست جمهوری برسه، آیا این کمک ها ادامه خواهد یافت یا قطع خواهد شد؟
شما به موضوع بسیار جالب اشاره کردید. واکنش نخست من این است، به خاطر جدیت موضوع بشری که برای هر دو حزب بسیار سخت خواهد بود، آیا تغییرات در این پالیسی رو خواهد داد؟ طوری که شما میدانید ایالات متحده حمایت بسیار زیاد بیشتری از هر کشور دیگر از افغانستان برای حفظ خدمات غذایی و صحی دارد که نزدیک به بیشتر از 60% نفوس افغانستان به آن نیازمند است. اما ما نمیدانیم که دارای ریاست جمهوری ترامپ در مشی به انزوا کشیدن بیشتر در سیاست خارجی چگونه عمل خواهد کرد. ما نمیدانیم که در چه حد جمهوری خواهان ممکن بگویند که خوب، ما مقادیر بسیار زیاد پول در افغانستان مصرف کردیم و ما نمیخواهیم به دست افراد نادرست برسد. توقف حمایت مالی از افغانستان بسیار احتمال دارد که من قبلا به آن اشاره نکردم. این موضوع است که اختلاف بسیار شدید بین دو حزب روی آن وجود دارد. من هنوز احساس می کنم این موضوع برای هر یک از احزابی که به ریاست جمهوری برسد به طور کامل کمک ها را قطع کند مشکل خواهد بود. با در نظر داشت این که نیروهای نظامی را از افغانستان به طور کامل خارج ساختیم، درست نیست که رسانیدن مواد غذایی به مردمی که ناامید هستند متوقف گردد.
کلاستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین‌المللی و شمول سازمان جهانی صحت است، با نشر گزارشی از آسیب پذیری های صحی احتمالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در گزارش این کلاستر که روز دوشنبه نشر شد آمده است که افغانستان با چالش های صحی قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کند که مشخصه آن سیستم مراقبت صحی شکنند و دسترسی نابرابر و خدمات به ویژه در مناطق روستایی است. بر اساس این گزارش، این چالش های ناشی از مشکلات حمل و نقل، کمبود متخصصان، مراقبت های صحی و دسترسی محدود و خدمات مراقبت های صحی با کیفیت می باشد. اردوی پاکستان بار دیگر حکومت طالبان را با پناه دادن به گروه های دهشت افکن متهم کرده است که با پاکستان حمله می کنند. همکارم مسکا صافی از پشاور با ماست با جزئیات بیشتر این خبر. مسکا جان، کمی بیشتر روی نظریه اردوی پاکستان معلومات بدین.
خب دفتر رابط عامه اردوی پاکستان یا ISPR روز گذشته در یک اعلامیه گفته که 3 تروریست قصد داشته از مرز واسه پاکستان وارد پاکستان گردد که در ولسوالی دیر خیبر پختونخوا محاصره گردیده و پس از یک درگیری هر 3 تروریست کشته شده. در رابطه به جزئیات بیشتر در رابطه به این درگیری در اعلامیه چیزی گفتن نشده، ولی در همین اعلامیه از حکومت طالبان یک بار دیگر خواسته تا باید طالبان به تعهدات خود عمل کنه و از مدیریت مؤثر مرزها باید اطمینان حاصل کند و کسی باید اجازه داده نشود که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده صورت بگیرد. ولی همواره طالبان چنین اظهارات را رد کرده و در آخر می خواهم کوتاه بگم که روز گذشته سخنگوی اردوی پاکستان گفته که در سال جاری حدود 22409 عملیات تروریستی علیه تروریستان صورت گرفته که در نتیجه آن 137 افسر اردوی پاکستان کشته شده و 398 تروریست کشته شده.
بله ممنون و سپاس از شما. تشکر. ادامه جنگ و درگیری در میان اسرائیل و گروه حماس در غزه سیستم فاضلاب را فلج کرده و باعث جمع شدن زباله ها و انتشار امراض شده است. به گزارش در این مورد توجه کنید.
بلدوزرها در میان انبوهی از زباله ها حرکت کرده و زباله ها را به گوشه دیگر کنار می زند و باشندگان خشمگین و غمگین اندکی آرامش پیدا می کنند، زیرا فرزندانشان در یک بحران روزافزون صحی از بابت جمع شدن زباله ها قرار دارند. زباله هایی که بر سر سرک های غزه بر بدبختی جنگ جاری افزوده است.
هیچ کس از ما حمایت نمی کند و بوی بد این زباله ها ما را اذیت می کند. ما نمی توانیم به درستی بخوابیم، نمی توانیم غذا بخوریم، نمی توانیم آب بنوشیم. بوی آن خیلی بد است. ما از شاروالی خان یونس می خواهیم تا زباله ها را از اینجا دور کند. کسی در فکر ما نیست. مردم با گذشت هر روز به مریضی های گوناگون مبتلا می شوند.
از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در ماه اکتبر، فلسطینی ها یکی پس از دیگری با بحران مواجهند. بر علاوه حملات هوایی و زمینی اسرائیل، آنان از کمبود غذا، مواد سوخت، آب آشامیدنی، دارو و شفاخانه های فعال رنج میبرند.
شهر خان یونس در قسمت زیر ساخت ها، سیستم فاضلات، لاری های جمع آوری زباله ها و سیستم های نظافتی با خسارات بزرگ بالغ بر $200 میلیون مواجه شده است. علاوه کمبود مواد سوخت بر ارائه خدمات پاککاری برای شهروندان در خان یونس به طور کلی از سر گذاشته است و این باعث جمع شدن انبار از زباله ها در جاده ها و محله های شهر خان یونس شده است.
با گفته مقامات صحی غزه، از آغاز حملات اسرائیل بر غزه متعاقب حمله هفتم اکتبر حماس بر اسرائیل، بیش از 38,000 فلسطینی کشته شده است. خان یونس دومین شهر بزرگ غزه است که 2.3 میلیون نفر جمعیت دارد. و هذه
النفايات وتكدسها انبار زباله ها منجر به بوی بد و انتشار حشرات و ریزش مایعات زباله ها به مخزن آب در زیر زمین شده که منبع اصلی آب برای باشندگان خان یونس و به طور کلی غزه می باشد.
سرایت این زباله ها منبع اصلی آب آشامیدنی باشندگان خان یونس را غیر صحی کرده است و در اکثر مناطق غزه آب پاک در دسترس مردم نیست. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا در همینجا خاتمه پیدا می کند. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.